ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قراری هستم، این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه ایران سفیر دانمارک را احضار کرد. جف سشنز گزارش‌ها درباره دیدار او با سفیر روسیه در رابطه با مسائل انتخاباتی را رد کرد. و 14 دختر پسر در یک مهمانی در سپیدان بازداشت شدند. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه سفیر دانمارک را در اعتراض به حمله به سفارت ایران در شهر کوپنهاگ به این وزارتخانه احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه 6 تن که وی آنها را عناصر معاند خواند به سفارت ایران در شهر کوپنهاگ حمله کردند که با احضار سفیر دانمارک در تهران مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی با اظهار اینکه تکرار این اقدامات میتواند به روابط دو کشور آسیب بزند و تاکید کرده که تهران واکنشی متناسب به این اتفاقات نشان خواهد داد. دولت دانمارک هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. جف سشنز دادستان کل آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره ارتباط او با سفیر روسیه در سال گذشته با رد این خبر اعلام کرد که هرگز دیداری با مقام‌های روسی در ارتباط با مسائل انتخاباتی آمریکا نداشته است. به گزارش نشریه بریتانیایی گاردین، سارا فلورس سخنگوی جف سشنز تایید کرده است که آقای سشنز با سفیر روسیه دیدار داشته، اما این دیدار را بی ارتباط به مبارزات انتخاباتی آمریکا دانسته است. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود که جف سشنز در سال 2016 و در حالی که هنوز سناتور بود دو بار با سفیر روسیه دیدار و گفتگو کرده است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در پی انتشار این گزارش خواستار استعفای جف سشنز و تحقیقاتی مستقل درباره روابط احتمالی دونالد ترامپ با روسیه شد. آقای ترامپ بارها ارتباط با مقام‌های روسیه را رد کرده است. معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سپیدان در استان فارس از بازداشت 14 دختر و پسر در یک مهمانی شبانه خبر داد. حمزه صدیق در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این افراد را به انجام رقص و پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی در آستانه سالگرد درگذشت دختر پیامبر مسلمانان متهم کرده است. طی سال جاری ماموران انتظامی و امنیتی 10 نفر را به دلیل شرکت در مهمانی و نوشیدن مشروبات الکلی در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند. عفو بین‌الملل هفته پیش در گزارش سالانه خود از بازداشت افراد به دلیل شرکت در مهمانی و صدور حکم شلاق برای برخی از آنها به اتهام‌هایی مانند رابطه خارج از ازدواج و نوشیدن مشروبات الکلی انتقاد کرده بود. و سرانجام این که رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بر حمایت واشنگتن از متحدانش در پیمان آتلانتیک شمالی همان ناتو تاکید کرد. وی در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده گفته است دولت ترامپ به حمایت از سیاست‌ها و نهادهایی که حافظ امنیت آمریکایی هاست ادامه می‌دهد، از جمله پیمان ناتو، جایی که متحدان با وظایف خود روبرو هستند. رکس تیلرسن همچنین از همکاری آمریکا با متحدان خود برای مقابله با کشورهای خبر داد که به گفته او همسایگان خود را تهدید کرده یا باعث ایجاد ناامنی شدند. آقای ترامپ پیشتر و در جریان کارزار انتخاباتیش هزینه‌های مالی این پیمان نظامی برای آمریکا انتقاد کرده بود. ساعت 4:04 است. همچنان همراه ما هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. به مناسبت 2000مین روز زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری با حمایت سازمان عفو بین‌الملل از شامگاه پنجشنبه کارزاری برای بزرگداشت فعالیت‌ها و تلاش‌های این مدافع حقوق بشر آغاز میشه. آقای سلطانی در حالی 2000 روز در زندان اوین در حبس که بر پایه‌ی اطلاعاتی لایه‌ای که به سه زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی به این مناسبت در کشور آلمان منتشر شده، این وکیل حقوق بشری باید 2.5 سال پیش آزاد می شد. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در شهریور سال 90 به تام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان، ابتدا به 18، سپس به 13 و چندی پیش به 10 سال زندان محکوم شد. برای آزادی این وکیل که پیش از زندان وکالت متهمان سیاسی عقیدتی، دانشجویان، خبرنگاران و فعالان مدنی را بر عهده می گرفت، کمپینی به انگیزه 2000 روز زندانی شدنش امشب به راه می افتد. در اطلاعیه سپستری که به این مناسبت به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی منتشر شده، آمده وضعیت جسمانی عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین روز به روز بدتر می شود. دختر این وکیل زندانی، مائده سلطانی، هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به مسائل حادی که پدرش و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران با آنها درگیرند، از این کمپین تازه نیز بیشتر گفته.
با توجه به اینکه از حبس پدر من دقیقا روز اول مارس 2000 روزه شد، سال اینجاست که 2000 روز یک نفر رو گرفتن و محبوس کردن. وقتی میگیم یه نفر حبس، توی شرایط حبس آیا شرایط انسانی داره یا نداره، تغذیه‌اش چطور بوده، خدمات درمانی توی زندان چطوره. به عنوان مثال تغذیه زندانی برای هر شخصی توی زندان 3000 تومان در روز در نظر گرفتن که مبلغ بسیار ناچیزی هست. گوشت قرمز کلاً حذف شده، اگر گوشت مرغ وجود داره از قسمت های خیلی بیکیفیت مرغ هست و مواد غذایی انقدر کیفیتش پایینه که خب زندانی که مثلا 5 سال بالای 10 سال مثلا حکم زندان دارن، بعد از مدتی اصلا همه دچار کمبود ویتامین و سوء تغذیه میشن و این تغذیه یک اجحاف بزرگ در حق حقوق انسانی خود زندانیان هستش. بعد مسئله درمانی اونا هست، اینکه آیا خدمات پزشکی آیا در شرایط مناسب و استاندارد هست یا نه. زندانیای زیادی هست که بیمار هستن، وقتی که دکتر متخصص اونجا میاد باید برن صف بچن تا این دکتر رو ببینن. صفای طولانی تشکیل میشه که اصلا نوبتشون نمیشه، میفته به چند هفته بعد و همینطور چند هفته بعد. حالا اگرم رسیدگی شد و پزشک زندان اصلا براشون نوشتن که ایشون باید در یک بیمارستان خارج از زندان درمان بشن، خود اون هم یه پروسه طولانی داره برای خانواده زندانی و برای خود زندانی. به همین مناسبت حبس پدر من 2000 روزه شده، این کمپین رو یک طوفان توییتری رو امشب ساعت 8 به وقت ایران شروع میکنیم، در واقع به همه این نواقص درمانی، بهداشتی و شرایط تغذیه همه زندانیان در زندان اشاره میکنه و دوباره از مقامات ایران ما میخوایم که به این شرایط برسن و همینطور آزادی زندانیان سیاسی و پدرمن.
مائده سلطانی، فرزند وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، در پایان این گفتگو یادآور شده پدرش در حالی 2000 روز زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته که بر پایه ماده 58 قانون مجازات اسلامی میبایستی بیش از 2.5 سال پیش آزاد میشد. کانون وکلای ایران نیز پیش از این در نامه خطاب به قوه قضاییه ایران با استناد به ماده پیش گفته خواهان آزادی عبدالفتاح سلطانی شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
فراموش نکنید که برای پیگیری تمامی اخباری که از رادیو میشنوید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و در اونجا مسائل رو تحلیلی تر مطالعه کنید. به گزارش از ایران بپردازیم. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر از از این شورا انتقاد کرد که به وضعیت حقوق بشر در ایران توجهی بی اساس داره. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که در رأس هیئتی برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر به ژنو رفته، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در این اجلاس قطعنامه این شورا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس و غیر قابل قبول توصیف کرد. او تصویب این قطعنامه ها را سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق بشر دانست. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که همکنون در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد میگوید قطعنامه های این شورا بر اساس مستندات تهیه می شود.
مسلمه که تمام آن چیزی که در این قطعنامه هست بر مبنای واقعیت های جمهوری اسلامی هست. در قطعنامه مجمع عمومی به طور مبسوط تمام این موارد بررسی میشه. میگوید که کشورهای خیلی کمی هستند که در مجمع عمومی و همچنین در شورای حقوق بشر براشون به طور ویژه قطعنامه صادر میشه و یکی از اونها جمهوری اسلامی هست. از انگشت نما بودن جمهوری اسلامی شکوه کرد آقای عراقچی، ولی واقعیت اینه که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آنچنان وخیم هست، آنچنان سیستماتیزه هست که خب نمیتوان انکار بکنن مسئله نقض حقوق بشر رو.
عباس عراقچی در ادامه سخنانش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل منشور حقوق شهروندی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری ایران را یکی از نشانه های پایبندی دولت به اصول حقوق بشر دانست. منشوری که به گفته او برای همه دستگاه های اجرایی ایران لازم الاجراست. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، منشور حقوق شهروندی حسن روحانی را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.
دولت ایران اگر می‌خواد پایبند ضوابط حقوق بشر باشه، بایستی به میثاق‌هایی که قبلاً امضا کرده و در سازمان ملل هم ادعا می‌کند که اونا را اجرا کرده، به اونا پایبند باشه. منشور حقوق شهروندی ضمن این که ارزش حقوقی ندارد، اساساً از طرف دستگاه‌های اجرایی هم قابل توجه و اجرا نیست. نمونه عدم پایبندی دستگاه‌ها به منشور حقوق شهروندی که مورد ادعای آقای روحانی و نمایندگانش است، دستگیری‌هایی است که توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد. الان بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی با پرونده‌سازی‌های مأمورین وزارت اطلاعات در زندان هستند. و توجه داشته باشید که وزیر اطلاعات جزء کابینه آقای روحانی است.
عباس عراقچی در بخشی دیگر از سخنان خود تأکید کرد که ایران همواره با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل همکاری داشته و جهت ارتقای حقوق بشر تلاش کرده است. اما حسن نایب‌هاشم می‌گوید ایران در سال‌های گذشته نه به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را داده، نه به گزارشگرهای موضوعی این سازمان.
می‌بینید که در تمام نزدیک 6 سالی که آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران بودن، حتی یک بار اجازه ندادن که ایشون به ایران مسافرت بکنه و از اکنون هم در ارتباط با خانم آسم جهانگیر چنین برنامه رو دارن. این الان حدود 2 سال پس هیچ گزارشگر ویژه موضوعی هم نتونسته به ایران سفر بکنه.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 آذر ماه قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده بود. قطعنامه‌ای که پیش از آن در شورای حقوق بشر این سازمان هم به تصویب رسیده بود و در آن از شمار اعدام‌ها، اجرای مجازات‌های بدنی، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، شرایط زندان‌ها، روند دادرسی، وضعیت آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در ایران انتقاد شده بود. قطعنامه‌ای که مقام‌های 2 قوه قضاییه و مجریه ایران همان زمان هم آن را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کردند. و حالا وضعیت حقوق بشر در ایران باز هم در دستور کار نشست شورای حقوق بشر قرار دارد. نشستی که از روز دوشنبه 9 اسفند ماه در ژنو کار خود را آغاز کرده و تا 3 هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
بیرونش بیخود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟